بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این مسئله تحریف که بعضی ها قائل شده اند منشأش چیست؟ عرض کردیم که در صدر اسلام بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا دوره عثمان بین خود صحابه اختلافات نظری بود و اونها نسبت به یک دیگر بعض تعبیرها یا عرض کنم سوء تعبیرها می کردن که برای آینده این سوژه‌ای شد که عده قائل به تحریف قرآن بشن. منشأ اونجاست. البته ما این گفتارهایی را که در اون زمان بین مثل عایشه و دیگران رد و بدل می شد نپذیرفته ایم، ولی بسیاری از علمای اهل سنت اینها را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتن و عمده مصیبت همین جاست. یعنی اگر یک پارچه علمای اسلام این گونه روایات را که رد و بدل بین همونها شده است میریختن دور، امروزه ما مبتلا به این شبهه تحریف نمی شدیم. شما ببینید ابن حزم یه دفعه شرحش را عرض کردم، شرح حالش را، این یکی از فقهای بزرگ عالم تسنن است، یعنی کسی است که در مقابل مذاهب اربعه مذهب خامسی ایجاد کرده. کتابش المحلا فقه مفصلی است که در این کتاب متعرض مذاهب اربعه یک به یک می شود و ادله اونها را ذکر می کند، بعد تماما آراء اونها را مستدلن رد می کند و خودش مذهب پنجمی را پایه‌گذاری می کند و تا الان پیرو دارد، یعنی در مخصوصا در دمشق و اطراف دمشق و بسیار از جاهای مناطق زیاد مذهبی هست به عنوان مذهب ظاهری و خلاصه این شخص در عالم تسنن یک شخصیت لامعی است، یعنی یک شخص مغمور و ذکر نیست، یه شخصی است که شناخته شده است، عالم محقق نحریر مدقق، این است. حالا ببینید ایشون برای اینکه اثبات کند که محسن و محسنه، زانی ها زانی محسن یا محسنه، رجم باید بشوند، چون در قرآن راجع به زانی فقط جلد تازیانه هست و اما رجم که مخصوص محسن و محسنه است در قرآن نیست، در سنت است. اون وقت این آقای ابن حزم میخواد اثبات کند حکم شرعی که در قرآن هست منتها میگوید بوده است و بعد از بین رفته است. شما ببینید استنادش روی این روایاته. اون وقت میگه ما چه کنیم؟ سند روایات صحیح است. ما به اینا میگیم چه کنیم ندارد، اگر چنون چه با عقل و با ضرورت قرآن این مخالفت دارد سند صحیح است. یعنی چه؟ ببینید عبارتش را. هذا ابن حزم الاندلسی و هو الفقیه الناقد، یعنی صراف فقه است. یرى الرجم مستندا الى کتاب الله لما رواه باسناده عن ابی بن کعب قال کم تعدون سورة الاحزاب، یعنی سوره احزاب. ابن ابی بن کعب سوال کرده که سوره احزاب چند آیه است پیش شما؟ قیل له ثلاثن او اربعن و سبعین آیه، 73 یا 74 آیه است. اون وقت ابی بن کعب گفته باشد قال ان کانت لتقارن سوره البقره، این ان مخففه از مثقله است، یعنی به تحقیق که این سوره، سوره احزاب معادل سوره بقره بوده است. او لهی اطول منها و ان کان فیها، باز این ان مخففه است، یعنی به تحقیق که در این سوره آیه رجم وجود داشته، در سوره احزاب یعنی. و هی اذا زن الشیخ و الشیخه فرجموهما البتتا نکالا من الله والله عزیز حکیم. قال ابن حزم هذا اسناد صحیح کالشمس لا مغمز فیه، یعنی جای غمز یعنی خدشه، جای خدشه نیست، مثل آفتاب روشن است که این روایت صحیح السند است. بعد میگن خب اگر چنین است یعنی قرآن تحریف شده. برای اینکه جواب این شبهه را بدهد اینجور میگه ولکنها مما نسخ لفظها و بقی حکمها، چون یه مسئله است در آینده مطرح خواهد شد، مسئله منسوخ و تلاوه دون الحکم، این در آینده مطرح میشه. میگن بعض از آیات تلاوتش منسوخ شده، یعنی قرائتش، خوندنش، نوشتنش، این نسخ شد، اما حکمش باقیه. چون آیات ناسخ و منسوخ خوندیم که آیات منسوخه اون آیاتی بود که اساساً آیه حکمش منسوخ شده ولی لفظش باقیه. آیاتی در قرآن تلاوتش باقی است، قرائتش باقی است، کتابتش باقی است، منتها حکمش منسوخ شده. معنی این نسخ این بود. حالا این آقایون میگن عکسش هم هست که تلاوت و قرائت و کتابتش نسخ شده اما حکمش باقیه. ولذا ما در آینده میگیم مسخره است. یعنی چه؟ آیه از قرآن مشتمل بر حکمی از احکام شرع باشد که اون حکم ثابت باشد برای همیشه، واجب العمل باشد، اما سند اون حکم که آیه شریف است نسخ شود. آقا برای چه؟ این آقایون میگن اینجوریه. حکم رجم محسن در آیه قرآن بوده است، حکمی ثابت ضروری برای همه، واجب العمل، اما خود آیه نسخ شده، یعنی لفظاً، کتابتاً، قرائتن تلاوتن از قرآن نسخ شده. این خواهیم گفت که این معنا ندارد. حالا این آقایون اینجور میگن، میگین لکنها مما نسخ لفظها و بقی حکمها، و همچنین در مسئله عدد رضعات محرم در باب رضاع که آیا چند رضعه یعنی شیر مکیدن، یعنی چند دفعه اگر بچه، که مراد از دفعه و مره خود اصل مک زدن نیست، یعنی بچه را بگیرد در دامن شیر بدهد، این مثلا یه مرتبه، بعد مثلا یه ساعت دیگه دو مرتبه اینجوری بشه، اون وقت آیا به 5 مرتبه یا به 10 مرتبه یا 15 مرتبه اختلاف است؟ توجه کردید؟ این آقایون میگوین که ابتداءً در قرآن شریف، خوب دقت بفرمایید، در قرآن شریف آیه بوده است که رضعاتی که محرم می باشد یعنی نشو حرمت می کند. توجه فرمودید؟ الرضاع لحمت کلحمت النسب، وقتی است که 10 مرتبه به شما این شیر خورده باشد. بعد میگوین این آیه منسوخ شد، ناسخش آیه دیگری است که اومده گفته 5 رضعات. خب سوال می شود که آیا اون آیه اول که 10 رضعات بود و اون آیه دوم که 5 رضعات بود کو؟ تو قرآن نیست. میگن ها این بوده تو قرآن، بوده تو قرآن. بعد عایشه میگوید که این در یک صحیفه ای یا در یک کاغذی نوشته شده بود، این آیه هم ناسخ و هم منسوخ نوشته شده بود، و این در زیر سریر، سریر این تخت در اتاق من بود. بعد گوسفندی بزی داشتیم در حیات خانه، آمد خوردش. حالا این آقای ابن حزم با این جلالت قدرش، یعنی عظمتش در عالم تسنن، باور کرده این حرفا. میخوام ببینید مسئله این است. و قال فی مسئلت عدد الرضعات المحرمه احتج من قال لا يحرم من الرضاع اقل من 5 رضعات بما رویناه. ابن حزم میگه من طریق حماد و عبد الرحمن عن عروه عن عائشه ام المؤمنین قالت نزل القرآن ان لا يحرم الا 10 رضعات ثم نزل بعده و 5 معلومات. ترجمه میکنید؟ بعد میگوید که در و فی لفظ عبد الرحمن، یعنی در روایتی که او نقل کرده، کان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع الا 10 رضعات ثم نزل بعده و 5 معلومات. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وهن مما يقرا من القران. اینا این روایت همه بعد میاد ها، اینا همه مفصلا بررسی سند و متن اینا همه بحث میشه. من فقط نمونه خواستم بیارم تا این نظر یک نفر ملای محقق را شما آگاه بشید. قال ابن حزم دانه خبران فی غایت الصحه و جلالت الروات و ثقتهم ولا یسع احدا الخروج عنهما. این شکلی برخورد کردن. خب وقت اگر بناس این روایات را به عنوان روایات صحیحه ما تقبل کنیم، بپذیریم، ببینید تو روایت بود که حتی تا بعد از وفات پیغمبر هم اینا به عنوان آیه خونده می شد. پس چه شد؟ چه شد؟ این معناش این است که بعد از پیغمبر قرآن تغییر یافته دیگه، اگر ما بپذیریم این روایت ها، این روایت ها رو. لذا ما نوشتیم اما فقها الامامیه، دقت بفرمایید، فقط شطبو، شطب به معنای قلم سرخ کشیدن است، خط بطلان کشیدن، یعنی علمای شیعه، فقهای شیعه روی این جور روایات از اول خط بطلان کشیدن. فقط شطبوا على تلكم الاوهام الخرافيه ولم يقيموا لها وزنا، اصلا ارزشی برای این روایت قائل نیستن. ولم يعتمدوها في مجال الفقه والافتاء ابدا، ولذا این منشأه ما خواستیم با این روایات ای را روشن کنیم که ببین از کجا سرچشمه گرفته. یعنی اگر چنون بزرگ، این بزرگان مثل ابن حزم و امثالش، ابن حجر دیگران، اینا اگر رو این روایات صحه نداشته بودن، امروز ما مبتلا به این شبهه نبودیم. این روایت از همون سابقه ریخته بود دور. خب التحریف فی اللغت و الاصطلاح، یکی از مطالبی را که ما دقیقاً باید بفهمیم این است که تحریف در لغت یعنی چی و اصطلاحاً یعنی چی. زیرا بسیاری از کسانی که قائل به تحریف هستند تمسک کردن به یه سری روایات یا آیات که توش کلمه حرفه، حرفه، یحرف، یحرف وجود داره، و این آقایون خیال کردن که تحریف در لغت به همین معنایی است که فعلا اصطلاحاً به معنای تغییر قرآن آمده. این اشتباهه. اصلا تحریف در لغت یه معنای دیگری دارد و این تحریفی که ما الان داریم بحث میکنیم این یه امر اصطلاحیه، مثل کلمه واجب و مستحب و اینا چطور این اصطلاحاته. فاذا وجبت جنوبهم، این وجبت معنی وجوب نیست، معنی ثبتت، استقرت. خلاصه میخوام این عرض بکنم نبایستی اصطلاحات متأخرین را تحمیل کنیم بر لسان روایات و آیات شریفه، چون ما روایات داریم که حرفو، او وقتی آقایون میگن ها ببین امامم فرموده حرفو، میگیم بابا امام که فرموده حرفو یه معنی دیگه داره. حالا عرض میکنیم هر تحریف در لغت معنیش چیه. تحریف خب مصدر باب تفعیل است دیگه، این مأخوذ است از حرف. حرف یعنی چه؟ حرف به معنا طرف الشیء، حرف الشیء یعنی طرفه. مثلا جاده، حرف الطریق یعنی حاشیه الطریق، و منهم من یعبد الله على حرف. یعنی چه؟ یعنی این شخص در این قافله و این رکب و این مثلا لشکری که اسلام در حرکت است، این تو حاشیه حرکت میکنه، تو متن خودش قرار نمیده. چرا؟ این آدم های منافق احتیاط کارن دیگه، همیشه خودشون را تو صلب معرکه وارد نمی کنن، کنار کنار را میرن که در حکم تماشاگر اگر این قافله به مقصد رسید و اون چی که هدف بود در آغوش گرفت، اینها هم میگن حاجی انا شریک. آخر حاجی قدیم در مکه خب خودشون باید طبق بکنن دیگه در راه. به شما عرشد به این که دیگه را بار کرده بودن، توش مقداری گوشت و اینا داشتن میپختن، یک عربی از بیابان رسید، یه بزمجه دستش بود، مرده بود، این انداخت تو این دیگ، گفت حاجی انا شریک. این به شما عرشد که این آقایون حاشیه را میرن. چرا؟ فإن بله و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن به، اگر به خیر خوبی گذشت، اینا هم شریکن دیگه، میگن ما هم همراه بودیم، ما هم همکار بودیم، ما هم نقشی داشتیم در این حرکت و نهضت و انقلاب، ما هم بودیم. و این اصابته فتنتون، ولی اگر نه به دشواری ها برخورد کرد، با ناراحتی ها برخورد کرد، دبرو که رفتی فرار میکنه، یعنی راه فرار را برای خودش از اول پیش بینی کرده. حالا صحبت این است، فإن این یعبد الله علی حرف یعنی چه؟ یعنی یعبد الله علی طرف من الدین و فی حاشیه من الدین و علی جانب من الدین، لا فی صلبه لا فی وسطه، خودشو تو معرکه وارد نمیکنه. پس معنای حرف، حرف الشیء یعنی طرفه و جانبه. اون وقت اگر گفتیم حرفه یعنی چه؟ یعنی او را کنار زد. ببینید حرفه یعنی کنار زدن، نه به معنای تبدیل، کنار زدن. لذا میگیم فلانی منحرفه. منحرفه یعنی چه؟ یعنی درست راه نمیره، مستقیم نیست، انحرافی راه میره. اون وقت اگر گفتیم آیات شریفه را حرفها یعنی چه؟ حرفها معنای تحریف این است که آیه شریفه را تأویل میبرد. پس حرفه به معنای اوله، تأویل بردنه. چون تأویل یعنی چه؟ یعنی ارجاع دادن. و حرفه ارجاعیست که کنار زدن است. معنا این است که یحرفون الکلم عن مواضعه، یحرفون الکلم عن مواضعه. مواضع یعنی مجرا، هر لفظی یه مجرایی دارد. یعنی چه مجرا دارد؟ یعنی الفاظ محمول معانی هستن، یعنی معانی حامل لفظن، هر لفظی سوار است بر معنای خودش. ما لفظ را در معنای خودش استعمال کردی، این معنیش این است که راکبی را بر مرکوب خودش استعمال سوار کردی، معنیش این است که در موضع خودش اون را استعمال کردی. ببینید پس موضع یعنی معنای موضوع له، معنای موضوع له لفظ این مواضع الحروف است، مواضع الکلمات است. اون وقت اگر اینی که میگیم مجرا، این الفاظ عبارات مجرای طبیعی داره، مجرای طبیعی همون معانی موضوع له خودشونن. حالا شخص محرف میاد چیکار میکنه؟ میاد اینها را از مجرای خودش کنار میزند. خب این معنی چیکار کرده؟ پس چه کار کرده آقای محرف؟ آمده تأویل برده. یحرفون الکلم عن مواضعه یا من بعد مواضعه، که در قرآن شریف آمده، معناش این است که خداوند این الفاظ را در معانی مناسبه خودش، اون معانی که تناسب با این الفاظ دارد، حالا یا حقیقتا یا مجازا بالقرینه فرق نمی کنه، چون مستعمل فیه مناسب اعم است از این که مجاز باشد، مجازی باشد که مجاز باشد نه هر مجازی، یا حقیقت، این در مواضعش. ببینید من بعد مواضعه، یعنی بعد از آنی که این کلام در موضع خودش استعمال شد، در معنای خودش استعمال شد، آقای محرف میاد از این مجرا او را منحرف میکنه، یعنی میاد یه تفسیر دیگه ای میکنه، یه معنای دیگه ای میکنه برای این آیه. این معنی تحریف است. پس همون معنای تأویل شد و همون معنای که در روایت معروف من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، این معناش. یعنی این شخص اصلا تفسیر برأی معنیش چی است؟ نه معنیش بعضی ها گفتن یعنی شخص مستقلن به اون چی که میداند قرآن را معنا کند، نه این معناش نیست. این چه اشکال داره؟ البته هیچ کسی نمیتونه بدون معلومات قرآن را تفسیر بکنه، شخص باید دارای معلوماتی باشد، معلومات لغوی، معلومات تاریخی، معلومات فقهی، معلومات اصولی، منطقی و سایر دانش‌ها باید داشته باشه تا اینکه بتواند قرآن تفسیر کنه. اگر معنای تفسیر برای این است که انسان روی معلومات خودش نباید قرآن تفسیر بکنه، خب این معنای جلو تفسیر گرفتن است، این نیست معناش. من فسر القرآن برأیهی معناش این است که رأی خودش را عالمن آمدن به عنوان تفسیر میخواد ارائه بده. فسر القرآن برأیه ای جعل رأیه تفسیرن للقرآن، حالا چه بچسبد چه نچسبد کار نداره، اون نمیخواد قرآن رو تفسیر کنه، میخواد رأی خودش را ارائه بده، منتها یه وسیلهی میخواد برای این که بپذیرند اینو منطبقش میکنه با یه آیه. وقتی منطبق کرد با آیه، خب یه عده میگن اگه این آیه اینه میگه، خب درسته، پس در واقع رأی خودش خواسته به ما سونه، آیه را وسیله قرار داده، مثل که خیلی از منافقین این کار میکنن از صدر اسلام تا حالا. این عیناً مثل این میموند که من بگویم جعلت، ببینید اگر گفتم فسرت الاسجد، اسجد یعنی طلا، فسرت الاسجد بالذهب یعنی چه؟ یعنی جعلت به شما ارشد که اسجد تفسیرن للذهب. این اینجا همینه، فسر القرآن برأیه ای جعل رأیه، جعل رأیه تفسیرن للقرآن به معنی تحمیل اینها، در واقع لیس هذا تفسیرن انما هو تحمیلن، تحمیل کرده ولی به ظاهر میگه تفسیر کردم. پس این که در آیات شریفه و در روایات نهی شده است از تفسیر برای، مقصود این است، و در آیاتی را هم که یحرفون آمده مقصود این است، کار به الفاظ نداره، الفاظ سر جاشه، تغییر و تبدیل تو الفاظ نمیده، اون چی که میکند تو معنا دخالت میکنه. یه کلامی از زمخشری بخونیم، چون قشنگ گفته زیل همین آیه که الان خوندیم، و من الناس من یعبد الله علی حرف، قال الزمخشری ای علی طرف من الدین لا فی وسطه و قلبه و هذا مثل لکونهم علی قلق و اضطراب فی دینهم. یعنی اینا عقیده ندارن. همون صفحه دوست، بله، یعنی اینا اصلا شک دارن، ایمان ندارن. نوعا کسانی که در کار ایمان ندارن خیلی با احتیاط حرکت میکنن، اینا هم اینجورن. لکونهم علی قلق و اضطراب فی دینهم لا علی سکون و طمأنینه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم. چون اینا ایمان ندارن، اون اطمینان که باید باشد ندارن. کالذی یکون علی طرف العسکر، این عسکر و لشکر اسلام که حرکت میکنه، اینا بیم دارن، نمیدونن حالا اگه برن کشته بشن چی تو میشه. چون این ایمان ندارن لذا احتیاط میکنه، کنار را میره. فَإِنْ أَحَسَّ بِظَفَرٍ وَغَنِيمَةٍ قَرَّ، میمونه ثابت جا، شاید هم از همهشون سرسداش بیشتر باشه. وَإِلَّا فَرَّ وَطَارَ عَلَى وَجْهِهِ. به شما عرض شود که روایتی هم با شما بخونم در صفحه 3. وسط صفحه میخونم و هاکذا قوله تعالى یحرفون الکلم من بعد مواضعه، آیه 41 سوره مائده. ای جاء التحریف، این عبارت در اینا مبهمه برای شما، اینو میخونم که درست بنویسید. ای جاء التحریف لتزیل الکلمه عن موضعها الاصل، یعنی این تحریف آمده چیکار بکنه؟ ازاله کند کلمه را از جاش. جاش کجاست؟ یعنی معناش. میخواد او را از روی معنای خودش کنار بزند، یعنی یه معنای دیگری. ببینید به لفظ کار نداره، مرکوب را میخواد عوض بکنه، محمل را میخواد عوض بکنه، نمیخواد حامل را عوض کنه. میفرماید که بله، عن موضعها الاصل الذي كان حقيقا بال، يعني سزاوار بود که اونجا باشد. قال الزمخشري فالمعنى ان معنى آیه شریفه، یعنی انه كانت له مواضع، یعنی این کلمات قرآن یا هر کتاب دیگر مواضعی داشته، محلهایی داشته. هو قمن، قمن یعنی سزاوار، حقیق. هو قمن به ان یکون فیها، فحین حرفوه ترکوه کالغریب، وقتی از جای خودش کنار زدن این بیجا شد دیگه. الذی لا موضع له بعد مواضعه و مقاره. از حضرت باقر در این زمینه این روایت را گوش بدید. و کان من نبذهم الکتاب، یعنی این که اینها قرآن را کنار زدند چه کردند؟ چه کردند که این قرآن را نبذوه وراء ظهورهم؟ می فرماید ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده، یعنی الفاظش را خیلی قشنگ هم می خونن، هم می نویسن، هم چاپ میکنن زیبا، عالی. مجالس قرآن هم هست، فقط خیلی قشنگ اونجا قرآن را میخونن، درست؟ اما طبق اون حدیث شریف لا یجوز تراقیهم، این ترقوه، یعنی قرآن فقط توی فضای دهنشون دور میزنه، از این حنجره، از این ترقوه پایین نمیره، یعنی به قلب نمیرسه. لذا میفرماید و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده، حدود ام احکام شرعه، و من یتعدى حدود الله یعنی احکام الهی، یعنی احکامی را که این آیات متضمن است اینا را تحریف کردن، عوضی معنا میکنن اینجوری، و حرفوا حدوده فهم یروونه، روایت این نقل خوندن میکنن، ولا یرعونه، ولی رعایت خیر، والجهال یعجبهم حفظهم للروایه، آدمای جاهل خیلی اهمیت میدن به اینکه روایت زیاد حفظ کنن، یعنی منقولاتشون خیلیه اما معقولاتشون هیچ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعايه، اون وقتی که در ایران نوعا سنی نشین بود در همین قزوین به یکی از علمای اونجا گفتن که فلانی به شما شاید به این که یک نسخه یک دوره صحیح بخاری را حفظ کرده، از اول تا آخر صحیح بخاری را حفظ کرده، حالا اینو پیش این آقا، پیش این عالم، پیش این دانشمند گفتن برای این که حالا یک کار بزرگی مثلا، ایشون با کمال بی‌اعتنایی گفت زادت نسختون فی البلد، این بنده خدا این همه زحمت کشیده یه صحیح بخاری رو باز حفظ کرده، این آقا با این خونسردی گفت یه نسخه اضافه شد، یعنی حفظ کردن مثل این که یه نسخه چاپی یا خطی زیاد شد، این چه ارزش داره؟ عمده آن است که محتوای اون درک شود و علاج شود، نه این که بخواد لفظ حفظ شود. این یک روایت. روایت دیگر و رجل، روایت آخر صفحه است، و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده. این روایت چرا خوندم؟ ببینید همچنانی که القرآن یفسر بعضه بعضا، روایات هم همینجوره، در اون روایت گفت حرفو حدوده، در این روایت میگه ضیع حدوده، ضیع حدوده، پس معناش این است که این راجع به محتوا، راجع به معانی اینها تصرف یا کاری کردن، اما تو الفاظ نه، تو عبارات نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.